بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي فمن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونغلبهم ذات اليمين بذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اصحاب كهف گذشته از اینکه خودشون موحد بودن و احیانا عده‌ای را به توحید ربوبی دعوت می کردن، یک مشکل جدی فکری و سیاسی هم داشتن، یعنی از دستگاه حکومت، از اون دستگاه افراد اینها را به شرک فرا می خوندن، چون خود اینها هم طبق بعضی از نقل‌ها جزء کارمندان عالی رتبه اون نظام بودند. شاهد این که اینها هم مورد دعوت بودند این است که اونها گفتند لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شتتا، اگر ما غیر از ذات اقدس اله کسی را به عنوان رب بپذیریم و بپرستیم این ظلم است. معلوم می شود که اونها را دعوت می کردن، چه این که انبیاء گذشتم همینطور بودن و اونها می فرمودن به این که اگر ما وارد ملت شما بشویم ظلمی را مرتکب شدیم. بنابراین این بزرگواران در خطر بودن، ناچار شدن که شهر رو ترک کنم، اگر چون چه کسی کاری به اونها نداشت اونا می توانستن آزادانه موحدانه به سر ببرن، ضرورتی نبود که اینها به چه پناه ببرن. مطلب دوم آن است که قرآن کریم صرف معجزات را بازگو نمی کند، هم معجزات و آیات الهی را تشریح می کند، هم راه های علمی را ارائه می کند و هم ما را دستور می دهد که از وسائل و علل کمک بگیریم. این سه کار را همراه هم انجام می دهد. در جریان معجزات و آیات الهی که خب فراوان هست، یکی از هم معجزات باهر و روشن همین جریان اصحاب کهف است که تا حدودی بحثش گذشت، به تتمه بحثش خواهد آمد. آشنا کردن بشر به این که موظف است مادامی که زندگی می کند از وسائل کمک بگیرد، همون جریان هست مریم سلام الله علیها است که چند بار نقل شد. خدای سبحان او را از راه غیب مادر کرد و ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، به وجود مبارک مریم مادر شد. فعجا اهل مخازو الى جزء نخله، این درخت خوش سرسبز و پربار شد. اما همون خدایی که درخت خوش را سرسبز و پربار میکند میتواند شاخه را خم بکند، لکن به مریم سلام الله علیها دستور داده شد تو هم باید دستی دراز کنی، حرکتی کنی و حضی الیکه به جزء نخله تو ساقت علیکه را تبن جلیه. خب این حضی یعنی احتزاز بده، یعنی بجنبان، یعنی تو هم با دستی حرکت بده این شاخه رو بتکونی از میوش استفاده کنی. این مقدار کار را بشر حتما باید انجام بده. همه کارها را به علل و اسباب اعجازی ارجاع بدهد این روان نیست. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که قرآن درست است که هدف نهاییش هدایت است، اما در عین حال که هدن للناس است، در عین حال یعلمهم الکتاب و الحکمه هست. معارف قرآن را، حکمتهای الهی را تعلیم می دهد. کیفیت پیدایش و پرورش باد، ابر، باران، نحوه ریزش باران، بارش برف، بارش تگرگ، بارش آب، همه را تشریح می کند تا راه های علمی را به ما ارائه کند، منتها خطوط کلی را بیان می کند و اجتهاد را فراسوی ما باز بکند که ما مجتهدانه بررسی کنیم. جریان حضرت یوسف سلام الله نمونه از این قبیل است. جریان اصحاب کهف نمونه از این قبیل است. خب همون خدای سبحان که از راه غیب وجود مبارک یوسف سلام الله علیه را نجات داد و او را از تعلیم و تعبیر احادیث با خبر کرد و او را از علم غیب مستحضر کرد، می توانست و الان هم می تواند، همیشه می توانست که این گندم را تا 7 سال نگه بدارد. این که مهم نبود، اما راهنمایی کرد که اگر خواستید این گندم در دراز مدت بماند، فزروه فی سنبله، این رو به خرمن نبرید، نکوبید، پوستش رو از جدا نکنید، از خوشه جدا نکنید، با همون خوشه نگه دارید تا بیشتر بمونه. این راه علمی است که قرآن اعلام میکند، گذشته از اون حکمت و هدایت. این یعلمهم الکتاب و الحکمه ناظر به این بخش است. این که آسمان و زمین اول با هم بودن، یک ماده بودن، رتب بودن، ما فرق کردیم، این راه علمی است. این که ماده اصلی نظام های کیهانی و کهکشان ها دخان و دود بود، ثم استوى الى السماء وهي دخان، بعد ایرا به صورت شمس و قمر در آوردیم، به صورت مسابه آسمان در آوردیم، این راه علمی است. نظیر لا تنقض الیقین بشک، نظیر رفع مال علمون، که یک جمله علمی را ارائه کردن و از اصولیون بزرگوار ما ازش بهره های فراوان بردن. اینم فیزیک شناسی است، اینم ریاضی شناسی است، اینم سپهر شناسی است، اینم آسمان شناسی است. این چنین نیست که فقط چون کتاب هدایت است درس اخلاق بدهد. نخیر، هدن للناس است از یک سو، یعلمهم الکتاب و الحکمه است از سوی دیگر. در جریان اصحاب کهف هم این طور است. راه های بهتر موندن، راه های سالم موندن، کیفیت محفوظ بودن از خطر، اینهایی که دامدارایی که در دل کوه میخوابن، تو غار میخوابن، کجا بخوابن، چی جور بخوابن، چقدر بخوابن، کجا نگهبانانشون رو وادار کنن که نگهبانی بدن، اینا همه درس است در زمینه. لذا اگر در جریان قصه اصحاب کهف بعضی از مطالب علمی را ذکر بودن که اینها در وسط کهف بودن و آفتاب مستقیم نمیتابید، بلا واسطه نمیتابید، بلکه مع الواسطه میتابید تا هم نور اینها را تأمین کند و هم آسیبی به اینها نرساند، اینا جزی یا علمهم الکتاب و الحکمه است. اون بخشای دیگر به هدفهای اصلی جزئه هدن للناس است. این رهبانیت نبود، این هجرت بود در حقیقت. مثل که وجود باره که پیغمبر یه مدتی کوه حرا بود، یه مدتی کوه با غار فراهنده شد به غار سور. وجود باره که از تعمیر اونطوری که تو نهج البلاغه دارد میفرمود به این که فقط من با خبر بودم، کان و یهجا برو کل سنتن به هرا و انا عراه و لا یراه و غیری. فقط هر سال به چند روزی رو وجود باره که پیغمبر در کوه هرا اونجا مشغول عبادت بود، فقط من با خبر بودم و من می دیدم، دیگران نمی دیدن. بسیار خوب، این هم که نمیدونستن که 300 سال بعد اونجا بمونن، که اینا رفتن اونجا گفتن یه راه حلی برای ما پیدا بشه. اینا که قصد 300 سال نداشتن، نه در ذهن اینها بود نه در قصد اینها بود، نه عادت بر این بود که کسی 300 سال تو غار بمونه یه غار نشینی کنن. اینا تو متن جامعه بودن. اینا اگر میدونستن و میتوانستن دینشون رو تو متن همون وزارت و وکالت حفظ بکنن، دیگه بیرون نمی آمدن. به قرینه این که گفتن لن ندعو و من دونه الها لقد قلنا اذا شتتا، معلوم شد در فشار بودن و اینها رو دعوت میکردن که هم دین اونها باشن. اینا میگفتن اگه ما مشرک بشویم ظلم کردیم. خب بنابراین قرآن کریم ضمن این که هدن للناس است، یعلمهم الکتاب والحکمه هم هست از یک سو، ضمن این که همه کارها را به ذات اقدس اله در کل نظام ارجاع میدهد، به ما هم به دستور میدهد که حتی اگر شما اهل کرامت و معجزه هم باشید، بخواهید در کنار سفره کرامت و مائده اعجاز بنشینید، یه گوشه کار را بالاخره باید به عهده بگیرید. نظیر اون که به وجود مبارک مریم سلام الله علیه فرمود هم دستی دراز بکن. خب اگر بتواند آبهای رفته را ببرد و آبهای نیامده را فرمان سکوت بدهد و ایست بدهد، یک سد آبی درست کند، دیگه نیازی به عصا زدن موسی نیست. اون فضرب به عصا کل بحر لهم تفضل لهم طریق هم فی البحره یبسا، تو هم بالاخره عصا بزن تا روشن بشه. بله همین دیگه، چون دیگه اینجا که دیگه قضا دست تکون بده نیست که، اما وقتی درخت شد بود دست تکون بده. خب اینجا دست تکون بده که چی؟ کجا دست تکون بده؟ کلما وجد علیه دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اینجا چی؟ جای دست تکون دادن نیست. اما وقتی فجاء المخاض الی جذع النخله، این نخله یابس تر شد و مثمر شد، اینجا جای کار کردنه. و بود این چنین نیست که همه کارها را از راه غیب انتظار داشته باشی، تا هم دستی تکون بده. خب اونجا که از راه غیب می آید دست تکون دادن معنی ندارد که، اما اینجا که حالا این شاخه پربار شد، فرمود تو هم اهتزاز بده تا برسه. غرض اینه که این کتاب هم هدن لناس است، هم یعلم همون کتاب و الحکمه است، منتها بهرهای فرمی را مردم باید ببرن. به اون قسمت هم که به وجود بارک موسی کریم فرمود تو اصحا بزن بالاخره جاده خوش احداث میشه، نیازی به عصا زدن نبود، مگر عصا مشکل حل میکند یا اراده الهی است. فرمود تو این کار را بکنی، هر چی که به دست توست تو هم سهم خود انجام بده. اگر ما 12 چشمه از یک سنگ میجوشانیم، تو هم باید دست تکون بدی، این عصا را بزنی به این سنگ. فجر به عصا کل حجره یعنی تنفجر منه اثنا عشر کذا و کذا، یه کار تو هم باید بکنی. بنابراین حتی اونها هم که در کنار سفره وحی و نبوت نشستن، مادامی که در دنیا به سر میبرن یه کار هم باید انجام بدن. این چه نیست که انسان دست رو دست بگذارد بگوید به اینکه کل کارها رو ذات اقدس اله انجام میده، هم توسل هست هم توکل هست بانند. تشریح کار و کیفیت خوابیدن اصحاب کهف در غار، این برای بیان اون نکات علمی قضیه است. مطلب بعدی آن است که بالاخره این زمین به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم میشه. فصول چهارگانه را به همراه دارد در قالب نقاط زمین. البته قطبین اونجا که 90 درجه از خط استوا فاصله دارن، اونجا دیگه 6 ماه شب است و 6 ماه روز. اون قطبین حساب دیگری دارد و اراضی که نزدیک قطبینن اونم حساب دیگری دارد. ولی این قالب این بخش هایی که مأمور است و مورد سکونت مردم است، چه نیم کره شمالی چه نیم کره جنوبی، اینا فصول چهارگانه را دارد. این غار هم می تواند در نیمکره شمالی باشد هم می تواند در نیمکره جنوبی. که وارد این کهف میشه این باشه، به لحاظ داخل باشه نه به لحاظ خارج، به لحاظ شخص باشه نه به لحاظ کهف، این حتما باش رو به طرف جنوب باشه. چون اگر رو به طرف جنوب باشه، سمت راست این کهف روبش باید طرف شمال باشه، سمت راستش اگر رو به طرف شمال باشه، رو به طرف شمال باشه، سمت راستش سمت چپ شخص وارد میشه، سمت چپ او سمت راست وارد میشه. غرض این که اگر منظور راست و چپ خود کهف باشه، این حتما باید رو به شمال باشه، برای اینکه یعنی درش به طرف شمال باشه. آفتاب مستقیما ببخشید، اگر راست باشه حتما باید درش به طرف جنوب باشه. وقتی که درش به طرف جنوب بود، آفتاب صبح به طرف راستش میتابه، غروب به طرف چپش. اگر سمت راست و چپ کهر مراد نباشه، شخص مراد باشه، شخصی که وارد میشه، دست راست انسان با دست چپ شخص پار هماهنگ است، دست چپ انسان با دست راست غار، و این حتما باید دهنه غار به طرف جنوب باشه تا آفتاب که میتابه اول به طرف راست بتابه بعد به طرف چپ. غرض این است که این غار هم میتواند در نیمکره شمالی باشه هم در نیمکره جنوبی، هیچ از این جهت فرقی ندارد، چون این فصول چهارگانه هم در اون طرف هست هم در این طرف. منتها اگر این راست و چپ به لحاظ خود غار ملحوظ باشه، یعنی وقتی آفتاب در صبح که طلوع کرد سمت راست کهف را روشن میکنه، الا ولابد باید که روش به طرف جنوب باشه، درش به طرف جنوب باشه. چون اگه درش به طرف شمال باشه، سمت راستش غروب آفتاب میگیره هنگام عصر، نه صبح، سمت چپش آفتاب میگیره. چون ظاهر یمین و یسار مال خود غار است نه شخص وارد، بنابراین دهنه غار با طرف جنوب باشه، خواه بدنه غار در کره شمالی باشه، نیم کره شمالی باشه یا نیم کره جنوبی. البته تاریخ ممکنه این قسمت ها رو مشخص بکنه. گفتن معاویه هنگام عبور در جنگ روم گفت ما اگر اطلاع پیدا میکردیم که این غار کجاست میرفتیم میدیدیم. ابن عباس گفت تو نمیتونستی ببینی، برای اینکه محکم تر از تو، قوی تر از تو، بالا تر از تو مخاطب قرآن قرار گرفت و خدا به او فرمود لبت علیت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. خب این ناظر گرچه ابن عباس خیال میکرد این خطاب مخصوص پیغمبر است صلی الله علیه وسلم، لکن این ناظر به هر مخاطبی است، ممکنه شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم مستثنا باشد از این کار. حضرت اگر میدید هیچ تغییر حالی بر او پیدا نمیشد، ولی دیگران اینطور بودن. اما این سوال که با داشتن یک سگی که در آستانه اون کهف یا در عتبه اون کهف در حالت نگهبانی و حمل خوابیده، چه حاجت به این که چشمان اینا هم باز باشد؟ برای که علل و عوامل فراوانی داره. احیانا بعضی از خزنده ها انسان رو ببینن فرار میکنن، از سگ نمیترسن ولی از انسانی که چشم بیدار دارد حراسناکن، و اونها ممکن است که در درون غار پیدا بشن و ببینن اینها بیدارن فاصله بگیرن. تنها یک عامل شاید کافی نبود، با عوامل فراوانی ذات اقدس اله اینها رو حفظ کرد. مطلب بعدی این است که فرمود این ذالک من آیات الله من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. قبلا در سوره مبارکه اسراء همین کریمه گذشت، یعنی هر که را خدا هدایت بکند او مهتدی است و هر کرا خدا گمراه بکند او طرفی نمی‌بندد. در سوره مبارکه اسراء آیه 97 به این صورت گذشت: و من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامه اعما. خب فرمود: به اذا تر الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تغرضهم ذات الشمال و هم فی فجوه من. در وسط کهف بودن. ذالک من آیات الله، من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. قرآن کریم برای حفظ افرادی را نقل میکند که برای حفظ دین هر خطری را استقبال میکردند و میپذیرفتند. گاهی این افراد را به زندان تهدید میکردند. اینا میفهمدن رب سجن و احب و الیه مما یدعوننی. گاهی اینها را به کهف تهدید نمیکردند، ولی خودشون کهفی میشدند. شعارشون این بود: رب الکهف و احب و الیه مما یدعوننی. بالاخره اونها اگر چنونچه این اصحاب کهف این فتیه هماهنگ با اونها بودن در اون مسئله شرک و بت پرستی، کسی کاری با اونها نداشت. چون موحد بودن به این آسیب میرسوندن. این هم حرفشون این بود: رب الکهف و احب و الیه مما یدعوننی. خب گاهی میگن رب سجن و احب و الیه، گاهی میگوین رب الکهف و احب و الیه. وجود مبارک مادر موسی سلام الله علیه ما، اینم حرفش مود رب البحر و احب و الیه مما یدعوننی. اینا میخواستن بچه رو ما بدیم بکشن، من میدم دریا. وجود مبارک ابراهیم خلیل، اون راه های خاص رو با ارائه کردن تا دستور اینی عراف المنام انی از بحب رسید. حرفش این بود: رب نهر و احب و الیه. نهر، نه نهر باهای حبز یعنی رودخونه، نهر با سل رب که ونهر یعنی قربانی. رب نهر و احب و الیه مما یدعوننی. این عناوین چهارگانه به مشابه اون در قرآن کریم کم نیست. گاهی انسان میگوید زندان آری ولی شرک نه، کهف آری ولی زندان شرک نه، دریا آری ولی حرف فرعون نه، قربانی فرزند آری ولی حرف نمرود نه. این رب رب هست در موارد گوناگون. در جریان اصحاب کهف سخن از رب الکهف و احب و الیه است. اینها رو وادار می کردن. اینها هم گفتن لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذن شتت. خب فرمود صحنه اونها اینچنین بود که اگر شما اینها رو می دیدید حراسناک بودید و ما اینها رو جا به جا می کردیم برای اینکه آثار بدنی اینها، جریان خون اینها، رفاه و آرامش و آسایش اینها تعیین بشه. نقلب هم ذات الیمینه و ذات الشمال. زمخشری در کشاف نقل میکند که اینا را سالی دو بار ذات اقدس اله جا به جا میکرد. بعد نقل میکند که ادهی گفتن سالی یک بار، اون یک بارم یوم عاشورا بود. حالا ببینید این جعل است یا نه واقعا تبرک است. چون جریان یوم عاشورا را منشأ خیر و رحمت دانستن یا منشأ نزولات آسمانی دانستن، این در دو لسان هست. عده یوم عاشورا را معاذ الله یوم برکت دانستند که خدایا هذا یوم تبرکت به بن امیه. یک گروه دیگری هم نه، اون روز عنایت الهی، اعجاز الهی، آیه عظمای الهی از اون جهت. حالا روشن نیست که جناب زمخشری این قولی که نقل میکند سال یک بار اینها را جا به جا میکردن، اون هم یوم عاشورا بود، آیا روی فتنه بود یا روی آیت بود. اون نکته‌ای که تو بحث عاشورا شناسی مهم است، شاید قبلا هم عرض شد که این لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله تنها درباره مصیبت و قتل و شهادت اونها و اسارت فرزندان نبود. اون البته از اون جهت هم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اما صحنه کربلا این یه مثلثی داشت که درباره هیچ کدام از انبیا نبود، اولیا نبود. اون زیر اولش بود که مدت‌ها تصمیم گرفتن، زمینه فراهم کردن، فتوا گرفتن، نظر دادن که وجود مبارک ابی عبدالله معاذ الله مهدور الدمه. این رو که درباره انبیا دیگر و ائمه دیگر نکردن این کار رو، که جلسات بگیرن سری و داخل و خارج که وجود مبارک ابی عبدالله مهدور الدمه. این مال قبل از عاشورا بود به کربلا. در صحنه کربلا هم عده زیادی رو طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه فرمود کلون یتقربون الی الله بدم الحسین. حالا یه عده خاصی میدونستن که جریان چیه، اما اکثری اینها قربت الله آمدن کربلا. این که عرض بکردیم اگر تلاوت قرآن حضرت را اینا در کوفه میشنیدن منقلب می شدن، شورش می کردن، چون که سخنرانی از زینب سلام الله علیها همینا رو منقلب کرد، رو همین جهات بود. اینا نماز پنج وقتشون رو به جماعت می خوندن به امامت عمر صد، ولی می گفتن نماز سید شهدا سلام الله علیه که مقبول نیست. این مال حادثه کربلا. بعدم که دیدن این بسیار دارد دامنگیر می شود، روایات فراوانی جعل کردن که روز عاشورا روز برکت است. کشتی نوح در یه همچین روزی به کوه جودی آمد، قبولی توبه حضرت آدم در همچنین روزی بود، قربانی برای حضرت ابراهیم در چنین روزی بود. این جعلیات فراوانی کردن تا اینکه این خون را لوس کنن. یه همچه کاری که قبلا اون دسیسه های فراوان بود، همراه اون فتنه های فراوان بود، بعدن این نیرنگ ها بود، جعل های فراوان بود، این درباره هیچ کسی نشده که لا یوم که یوم که یا عبا عبدالله. غرض روشن نیست که این حرفی که جمعه جناب زنخشه نیمخند این به عنوان آیه است یا به عنوان فتنه که تبرکیست مثلا معاذ الله که در روز عاشورای هم چیزی بود، یا اینکه نه یک آیت حقیقی بود. خب برای این قول ها هست تو کتاب های اینا. و تحسبهم ایغازن و هم رقودن و نقلبهم ذات الیمینه و ذات الشمال و کلبهم. باز زمخشری نقل بکند که برخی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کردن که کالبهم زیر باستون، نه کلبهم. کالب یعنی همون اون چوپان، همون صاحب سگ. اینا که تو راه می آمدن چوپانی اینها رو دید، اینها رو همراهی میکرد و مانند آن. خب این اثبات این قرائت هم کار آسانی نیست، به درست هم نیست. و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تو اگر چونچه اینا رو میدیدی، یعنی هر بیننده اینها رو میدید فرار میکرد. تو غار یه چند نفری بیدار، یعنی چشمشون بیدار با این وضع باشن، اینا هراسناک میشتن دیگه، بین آسیبی نمیرسوندن. این لولیت من هم فرارن برمیگشت. چرا رو برمیگندی؟ برای اینکه فرار کنی. خب چرا فرار میکنی؟ برای اینکه میترسی. شما این نکته را تو کتاب های ادبی میبینید، اما از ادیب ساخته نیست که این مشکل حل کند. اونا میگن مفعول الله دو قسمه، مفعول الله حصولی و مفعول الله تحصیلی. ضربته تعدیبا، اون کودک را پدر حکیمانه تنبیه میکند برای اینکه را ادب بکند. این تعدیبا منصوب است برای اینکه مفعول الله باشه. جلستو عن الحرب خوفن، من تو صحنه برای ترس نشستم. این یکی رو، اون اولی رو میگن مفعول الله تحصیلی، این یکی رو میگن مفعول الله حصولی. خب مفعول الله یعنی ما یفعل الفعل لأجله، یعنی علت غایی. مگر علت غایی تحصیلیه؟ مگر علت بعد از معلول پدید می آید؟ این رو باید حکیم حل کند که بعضی امور از نظر اندیشه و ادراک مقدمم، از نظر عمل متأخرم. این اول اندیشه وانگهی گفتار یا اول اندیشه غیر از این است. اونی که اول است در اندیشه، آخر است در عمل، اون بشو علت غایی. این به وجود هل علمی مقدمه، به وجود هل عینی مؤخره. این فعل رابطه بین علم و عین است. اون علم نه وجود ذهنی، چون وجود ذهنی هیچ کار است. اون علم منشأ این کار است، این کار منشأ وجود عینی اوست. در حقیقت همون کاری که همون علمی که نه وجود ذهنی، همون علمی که در صحنه نفس است باعث پیدایش اون عین است. این که حکیم سبزواری دارد یه انسان تشنه به دنبال آب می رود، نه یعنی وجود ذهنی سیراب شدن باعث پیدایش سیراب شدن است. این که فبود فرریان و یطلب الریان، یعنی انسان سیراب به دنبال سیراب می رود، یعنی اون ریان علمی خود را به ریان عینی می رساند. پس اونجا که میگن مفعول له حصولی، یعنی به وجود هل علمی. اونجا که میگن مفعول له تحصیلی، یعنی به وجود هل عینی. اینجا خوف منشأ پیدایش است، یعنی وجود عینی است نه وجود علمی. این ترس باعث فرار است، فرار برای نجات از خطر است. اینجا با اون مسئله آتش و امثال ذلک فرق میکند. سخن از تقدیم مسبب بر سبب هم نیست. این که میبینید میگن مسبب بر سبب مقدم شده است، یعنی این فرار مسبب از ترس است و ترس سبب فرار است. تقدیم اولی بر دومی از باب تقدیم مسبب بر سبب است. و سیدن استاد مرحوم علامه در المیزان این حرف رو نقد میکند، میگد از این قبیل نیست، به همین تحلیل برمیگرده. انسان که دید میترسه، فرار میکنه تا به خطر نیفته، نه اینکه این فرار کردن برای اینکه نترسه. فرار میکنه برای اینکه به خطر نیفته. اول ترس است، بعد فرار است، بعد خیانت از خطر. خب این ولمول اتمن هم رعبا تنها حراس قلب نیست که در بحث دیروز گذاشت، یعنی ترس کل بدن رو فرا میگیرد. هم بدن هم قلب متاثر میشود، هم کل بدن. حالا بقیه بحث، اگر البته با قطع نظر روایات خاصی که در مسئله است، ان شاء الله بعدا مطرح میشه. الحمدلله و علیه.